با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 202 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. با انتشار سند جدید امنیت ملی ایالات متحده توسط دولت دوم دونالد ترامپ در شماره 197 پادکست در عمق با کمک آقای محمد بیات به بررسی جایگاه ایران و خاورمیانه در این سند پرداختیم. حالا در شماره 202 پادکست در عمق قصد داریم جایگاه اسرائیل رو در این باره بررسی کنیم و این سند رو از منظر اینکه چه نگاهی به اسرائیل داره بررسی کنیم. بنابراین عنوان این شماره به این ترتیب خواهد بود که اسرائیل در راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا، دارایی راهبردی یا عامل ریسک. در این مورد 4 سوال داریم. 1. به طور کلی سند امنیت ملی جدید آمریکا چه نگاهی به خاورمیانه داره؟ 2. به طور کلی اسرائیل چه جایگاهی در سند امنیت ملی جدید آمریکا داره؟ و 3. سند امنیت ملی جدید آمریکا چه نوع اسرائیلی رو مطلوب خودش میدونه؟ و نهایتاً سوال 4. سند امنیت ملی جدید آمریکا چه مخاطراتی برای اسرائیل میتونه در پی داشته باشه؟ خب سوال اول ما که به نوعی در شماره 197 هم بهش جواب بدیم اینه که به طور کلی سند امنیت ملی جدید آمریکا چه نگاهی به خاورمیانه داره. خب اولا این نکته رو بگم که این سند در واقع میخواد سعی کنه نشون بده یک نقطه عطفی در سیاست خارجی دولت آمریکا در دوره ترامپ به وجود آمده، بیشتر به این دلیل که در واقع یک تغییری در نقش آمریکا در جهان به وجود آمده. در واقع در این سند رسما از ایده رهبری هنجاری نظم لیبرال جهانی آمریکا داره فاصله میگیره و دقیقاً همین قرار گرفتن در سمت رهبری هنجاری نظم لیبرال جهانی رو هم مسئول فرسایش قدرت آمریکا در واقع تصور میکنه و میگه که همین نقش باعث شده که طبقه متوسط در آمریکا ضعیف بشه و آمریکا درگیر جنگ‌های بی‌پایان بشه. در این چارچوب سیاست خارجی دیگه ابزار ترویج دموکراسی به حساب نمیاد، بلکه ابزار مدیریت منافع ملی آمریکا با کمترین هزینه مستقیمه. این تغییر پارادایم در واقع سیاست خارجی آمریکا البته برای هیچ کدام از بازیگرها در خاورمیانه به اندازه اسرائیل در واقع مؤثر نخواهد بود. خب با این مقدمه وارد بحث بشیم و اینطور خدمت شما عرض کنم که به طور کلی یکی از مفروضات سند امنیت ملی جدید آمریکا درباره خاورمیانه اینه که خاورمیانه محل پرونده‌های مختوم است و این یک مفروضه اساسی است در این سند، به این ترتیب که خاورمیانه دیگه مرکز ثقل تهدیدات امنیت ملی آمریکا نیست. برخلاف اسناد امنیت ملی پیشین در سال‌های 2017 و 2022 خاورمیانه دیگه میدان بحران توصیف نمیشه، بلکه به عنوان نمونه‌ای از موفقیت رویکرد صلح از مسیر قدرت داره معرفی میشه. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه این رویکردی که ترامپ در سیاست خارجی خودش در خاورمیانه دنبال میکرد که اسمش رو میگذاشت صلح از مسیر قدرت، یعنی قدرتمون رو بیاییم به رخ دشمنان و در واقع طرف مقابل بکشیم و تضعیفش کنیم و او بیاد و دنبال صلح با ما بگرده، از این طریق در واقع قدرت خودمون رو بهش تحمیل بکنیم. خاورمیانه رو یک منطقه ای رو داره قلمداد میکنه که ایده صلح از مسیر قدرت در موردش جواب داده. سعی میکنه با چند مورد این ادعا رو پشتوانه دار بکنه. اولین ادعایی که مطرح میکنه درباره ایران هست، میگه ایران تضعیف شده و پروژه هسته‌ای ایران نابود شده. دوم، جنگ غزه پایان یافته و اسیران اسرائیلی برگشتن به اسرائیل. و سوم، روند عادی سازی میان اسرائیل و کشورهای عربی در واقع در حال گسترشه. این تصویر نه الزاماً بازتاب واقعیت میدانی منطقه است، بلکه به نظر میرسه نیاز راهبردی دولت ترامپ برای تثبیت یک دستاورد سیاسی و اثبات اینه که آمریکا بدون جنگ‌های پرهزینه و بدون اینکه درگیر جنگ بشه به صورت مستقیم میتونه نظم منطقه‌ای مطلوب خودش رو ایجاد بکنه. خب میریم سراغ سوال دوم. به طور کلی اسرائیل چه جایگاهی در سند امنیت ملی جدید آمریکا داره؟ در واقع در این سند، اگر بخوام در یک خط اول خدمتتون عرض بکنم و بعد تفسیرش بکنم، اسرائیل هم دارایی حیاتی آمریکا معرفی میشه، هم یک ریسک راهبردی بالقوه ترسیم شده که این یک تناقض به نظر میرسه باشه. یعنی اسرائیل که دارایی راهبردی آمریکاست میتواند به نوعی بازیگری بکنه که برای آمریکا تبدیل به ریسک بشه. حالا چطوری توضیح میدم؟ این دوگانگی در این سند تصریح میشه که تناقض نیست، بلکه برآمده از منطق راهبردی این سنده. خب در این سند نسبت دولت ترامپ با اسرائیل نه بر پایه همزمانی ارزشی یا همدلی تاریخی، بلکه بر اساس کارکرد اسرائیل در معماری امنیتی مطلوب آمریکا در واقع داره تعریف میشه. به این معنا که داره سعی میکنه اسرائیل رو پیشران مطالبات و خواسته های آمریکا در خاورمیانه نشان بدهد، نه برعکس. برعکس به نظر میرسید و بسیاری از انتقادات به دولت ترامپ این بود که به جای راهبرد اول آمریکا، راهبرد اول اسرائیل یا راهبرد اول آخر اسرائیل رو داری دنبال میکنی، ولی در این سند در واقع داره اینطور وانمود میشه که نه، برعکس، این اسرائیل که برای آمریکا داره کارکردهای زیادی رو در پی میاره. مشخصا اسرائیل به عنوان ابزار کاهش هزینه های امپراتوری آمریکا در واقع داره در این سند مطرح میشه. در واقع کاهش تعهدات نظامی مستقیم و اجتناب از جنگ های فرسایشی یکی از اهداف محوری آمریکا در واقع توی این سنده و در این چارچوب اسرائیل جایگزین بخشی از حضور نظامی مستقیم آمریکا شده. و دوم، نقش تأمین کننده امنیت منطقه‌ای از داخل منطقه و از پایین رو داره ایفا میکنه، نه که آمریکا بخواد از بیرون بیاد و این کار رو انجام بده. و سوم، با قدرت بازدارندگی خودش مانع از کشیده شدن پای آمریکا به مداخله مستقیم مجدد میخواد بشه. به همین دلیل امنیت اسرائیل به عنوان منافع حیاتی آمریکا تعریف میشه، چون بدون اسرائیل قدرتمند کل پروژه عقب نشینی کنترل شده آمریکا و واگذار کردن قدرت به یک ژاندارم که این بار اسمش اسرائیل هست در واقع فرو میریزه و از بین میره. اما نکته دوم اونجاست که اسرائیل میتواند به یک ریسک بالقوه هم در واقع تبدیل بشه، به این معنا که از اونجایی که در این سند در واقع قصد داره ترامپ پیروزی های سیاست خارجی خودش در خاورمیانه رو ترسیم بکنه و خاورمیانه رو منطقه ای برای در واقع یک سری پرونده های مختومه و بسته شده داره ترسیم میکنه، میگه که اسرائیل میتواند تهدیدی باشه برای این روایت که پرونده ها بسته شده. اینجا در واقع اسرائیل تبدیل به اون ریسک راهبردی میشه. در این سند داریم که بحران های اصلی خاورمیانه حل شده، ایران دیگه در آستانه سلاح هسته‌ای نیست، غزه دیگه امید دیگر میدان درگیری فعال نیست و نیروهای ضد اسرائیلی امیدی به فعالیت در این منطقه ندارن، بنابراین هر اقدام نظامی بزرگ از طرف اسرائیل علیه ایران در لبنان یا در غزه این تصور رو که این پرونده ها بسته شدن به نفع آمریکا در واقع از بین میبره و نشان دهنده این مسئله خواهد بود که آمریکا در واقع اون بحران ها همچنان ادامه دارن و پیروزی اتفاق نیفتاده. مسئله بعدی این هست که اسرائیل در واقع در این سند به عنوان یک بازیگری است که توان اقدام مستقل داره و برای بقای خودش یک منطق وجودی متفاوت از اون چیزی که آمریکا مد نظرشه تعریف میکنه و در صورت تشخیص تهدید حاضر هزینه هم برای از بین بردنش بپردازه و این رو با آمریکایی ها هماهنگ هم نکنه. بنابراین در واقع یک مقداری غیر قابل پیش بینی میشه، همون چیزی که میتواند اسرائیل رو تبدیل به یک عامل ریسک در واقع بکنه. در واقع دولت ترامپ اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، اسرائیل رو در حقیقت در صورتی دوست داره بهش کمک بکنه که اسرائیل بحران جدید نسازه، روایت موفقیت آمریکا در خاورمیانه رو تخریب نکنه و آمریکا رو به مداخله مستقیم مجدد نکشونه. سوال سوم اینه که سند امنیت ملی جدید آمریکا چه نوع اسرائیلی رو مطلوب میدونه؟ پاسخ این سوال در واقع قلب استراتژیک سند امنیت ملی جدید آمریکاست. سند امنیت ملی 2025 آمریکا به وضوح دنبال بازطراحی رفتار راهبردی اسرائیل، دنبال تغییر سیاست‌های اسرائیل نیست. در واقع میگه که چند تا مفروضه داره در برای اسرائیل، یعنی میگه اسرائیلی مطلوب ما هست که اولا بازدارنده باشه نه هجومی، ثانیا فناورانه و گره خورده به منافع دیگران باشه، سوما در منطقه ارتباطات گسترده باشه، منزوی نباشه و در حقیقت توی این وضعیته که اسرائیل مطلوب آمریکاست. چنین اسرائیلی مطلوب آمریکاست. در واقع در بخش اول سند از اسرائیل انتظار نداره ضعیف بشه، ولی برعکس میگه که من میخوام قدرت نظامی اسرائیل تقویت بشه، اما این قدرت باید بازدارنده باشه نباید بحران ساز باشه، استفاده و توسل به زور باید آخرین راه حل باشه نه اولین راه حل، که بعضی وقتا اسرائیل اینطوری داره رفتار میکنه. این تصوری است که از سند دریافت میکنه. در نگاه سند در واقع اسرائیلی مطلوبه که فقط وقتی که ناگزیر باشه بزنه و هر زمانی که در واقع میخواد استفاده بکنه از این زور در چارچوب ثبات منطقه‌ای اون استفاده از زور و اون توسل به زور رو بشه توجیه کرد، نه اینکه بخواد به سمت در واقع به هم ریختن منطقه حرکت بکنه و به سمت این بره که یک درگیری که به این راحتی حل و فصل نخواهد شد به وجود بیاد. عرض کردم نکته دوم اینه که اسرائیل فناورانه باشه، اون فناوریش باید به کمک ترویج ارتباط با اسرائیل بیاد. در این مورد سند داره تاکید میکنه بر برهمتنیدگی امنیت با فناوری و اقتصاد منطقه‌ای. تاکید میکنه که اسرائیل مطلوب باید هاب اطلاعاتی و سایبری باشه، موتور نوآوری دفاعی برای محور طرفدار آمریکا باشه و نقش کلیدی در پروژه های انرژی، هوش مصنوعی و حتی هسته‌ای غیر نظامی ایفا بکنه. در واقع ترجیح واشنگتن اینه که امنیت اسرائیل نه صرفاً با قدرت نظامی بلکه با وابستگی متقابل منطقه‌ای تضمین بشه. و نکته سوم، اسرائیل مطلوب در این سند یک اسرائیلی است که روابط گسترده منطقه‌ای داره و منزوی نیست. عادی سازی رو از سطح دیپلماتیک به سطح نهادی انتقال میده این سند. در معماری امنیت جمعی نقش فعالی باید اسرائیل داشته باشه، یعنی هم در دفاع هوایی، هم امنیت دریایی و هم در تبادل اطلاعات مشترک و در قالب محور طرفدار آمریکا در منطقه در واقع تعریف بشه. در چنین وضعی طبیعتاً اقدام یک جانبه اسرائیل، به خصوص اقدامات نظامی و اشغالگری های اسرائیل، هزینه سیاسی بالایی خواهد داشت و این دقیقاً همون چیزیست که در واقع این سند داره از اون فرار میکنه. بنابراین اسرائیل مطلوب سند امنیت ملی آمریکا قدرتمنده اما مهار شده است، مستقل اما با بقیه منطقه و با منافع آمریکا در هم تنیده است، بازدارنده است اما کم میل به استفاده از جنگ و زور اوریان. سوال آخر اینه که سند امنیت ملی جدید آمریکا چه مخاطراتی برای اسرائیل داره؟ بزرگترین چالش بلند مدت اسرائیل در این سند نه نظامیه و نه اقتصادی، بلکه روایتی که در واقع داره از خاورمیانه میشه و داره به وجود میاد در دولت آمریکا، در این سند یک مقداری میتواند محل بحران برای اسرائیل باشه. اولا نهادینه شدن گفتمان پایان تهدیدات، در واقع خطر اصلی تثبیت این تصور در واشنگتن که ایران مهار شده، محور مقاومت در حال افوله و مسئله فلسطین وارد فاز مدیریت شده و در کنترل در واقع در آمده. در این فضا هشدارهای بعدی اسرائیل به جای اون که سیگنال امنیتی تلقی بشن میتونن چی بشه؟ تلاش برای حفظ آزادی عمل یا حتی فشار سیاسی تعبیه بشه، یا اینکه برهم زننده پیروزی های آمریکا و خراب کننده اونها تعبیر بشه که این در واقع میتونه برای اسرائیل بسیار بد باشه. دوم، شکاف میان تعهد لفظی و اراده عملی آمریکاست که در واقع اینجا دوباره میتونه مورد تاکید قرار بگیره. این سند تعهد به امنیت اسرائیل رو تکرار میکنه اما همزمان تصریح میکنه استفاده مستقیم از نیروی نظامی توسط آمریکا باید به حداقل برسه. دوم، بار مسئولیت را به بازیگران منطقه‌ای انتقال میده و دقیقاً و به صورت مستقیم هم در خاورمیانه به اسرائیل میخواد انتقال بده. در نتیجه اسرائیل ممکنه با وضعیتی مشابه، در واقع با وضعیتی مواجه بشه که حمایت سیاسی داره اما در لحظه بحران پشتیبانی عملی که ازش میشه از اون چیزی که داره برش تبلیغ میشه بسیار محدودتره. و خطر دیگری که اسرائیل رو در این سند تهدید میکنه فرسایش مشروعیت اقدام پیشدستان است. اگر در واقع روایت ثبات و اینکه پرونده ها مختومه شده در خاورمیانه نهادینه بشه، هر اقدام پیشدستانی اسرائیل در منطقه نیازمند توجیه بسیار سنگین‌تر سیاسی میشه برای آمریکا و ممکنه حتی از سوی نزدیکترین متحدش هم مشروع تلقی نشه. نمونش در این اواخر در واقع حمله به قطر بود که در واقع واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی ترامپ در این مورد داشت. این دقیقاً نقطه‌ای است که استقلال امنیتی اسرائیل ممکنه به چالش کشیده بشه. در واقع اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، بزرگترین چالش اسرائیل اینه که در حالی که بخشی از معماری ثبات آمریکا میشه، توان برهم زدن این معماری در صورت تهدید وجودی رو هم از دست نمیده. این تنش هسته تراژدی راهبردی اسرائیل در سند امنیت ملی 2025 آمریکاست که ممکنه به در واقع افزایش شکاف بین دو طرف منتهی بشه. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 202مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه 29 آذر ماه تهیه و منتشر میشه و به موضوع اسرائیل در راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا دارایی راهبردی یا عامل ریسک اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 30 آذر ماه 1404 منتشر میشه، خدا نگهدار شما.